بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی دیگر از اشکالاتی که در ما نحنفی نسبت به انقلاب نسبت وجود داره و در حقیقت اشکال به اصل مبنای انقلاب نسبت هست، این است که در چنین مواردی که یک عام داریم و این عام دارای مخصصاتیه، بیش از یک مخصص داره، اینجا دو راه وجود داره. راه اول این است که اگر این مخصصات موجب استقراق در جمعی افراد نشه، یعنی مخصص طوری نباشه که همه افراد عام رو بخواد خارج بکنه، یک مخصص داریم، دو مخصص داریم، سه مخصص داریم، اگر این مخصصات طوری باشه که مستقرق جمعی افراد نشه، در چنین مواردی که استقراق پیدا نمی کنه، یک یا موجب تخصیص اکثر که اونم استهجان داره نباشه، راه و قاعده این است که هر کدام از این مخصصات رو ما مخصص این عام قرار بدیم. اگر مولا گفته اکرم العلماء، حالا آمده در یک مخصص وساق رو خارج کرده، در مخصص دوم علماء مثلا قومی رو خارج کرده، در مخصص سوم فلاسفه رو خارج کرده، در مخصص چهارم ها کذا. اگر تخصیص موجب استقراق و خارج کردن همه افراد عام نشه، یا موجب تخصیص اکثر که قبیح نشه، بگیم اینجا عام رو با هر کدومی که از این مخصصات باید تخصیص بزنیم. و اگر مستلزم یکی از این دو امر باشه، یعنی یا مستقرق باشد یا مستهجن باشه، اینجا قاعده این اقتضا رو داره که بگیم بین عام و بین این مخصصات تعارض به وجود میاد. اونجایی که مخصصات مستقرق جمعی افراد عامه یا موجب تخصیص اکثره، اینجا بین عام و بین مخصصات تعارض به وجود میاد. حالا یا در این تعارض ما عام رو بر مخصصات ترجیح میدیم، یا مخصصات را بر عام ترجیح میدیم. در جایی که ما عام و چند مخصص داریم، قاعده اینه دیگه، نوبت به این که این حرف ها رو برای این زدیم، نوبت به این مطلب نمیرسه که بگیم اول عام را با یکی از این مخصصات تخصیص بزنیم، در مرتبه بعد با مخصص دیگر، نه فرقی نمی کنه. همونطوری که مخصص اول میاد مخصص عام قرار میگیره، مخصص دوم هم همینطوره، مخصص سوم هم همینطوره. اینجور نیست که بگیم اول عام رو با این خاص تخصیص بزنیم بعد ببینیم نسبتش با خاص دوم چیه، بعد ببینیم نسبتش با خاص سوم چی میشه. نه، عام را با هر کدامی از این مخصصات مستقلن باید نسبتش رو ملاحظه بکنیم. در معرفی دو سری روایات داریم، یکی اخبار نافیه یکی اخبار مثبته و یک اجماع هم داریم. شما که آمدید مسئله نسبت رو مطرح کردید میگید اجماع هم داریم. مسئله این است که اینجا باید بگیم آقا اخبار مثبت عامه، اخباری که میگوید زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبرد عامه. دو تا مخصص داره، یه مخصص اخبار نافیه، اخبار نافیه میگه زن از عقار ارث نمیبره. مخصص دوم همین اجماعی است که شما ادعا میکنید که اجماع داریم که زن اگر ذات الولد نباشد محرومه. پس بیاییم این اخبار مثبت را، اخباری که میگه زن مثل سیه ابن ابی یعفور و بغباغ و اینها میگه زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبرد، بگیم دو تا مخصص داره، یک اخبار نافیه، دو همین اجماع که اجماع داریم زنی که بچه نداره محرومه. دیگه چرا ما اول بیاییم اول با اجماع تخصیص بزنیم بعد بگیم که خب حالا نسبت اینها میشه نسبت عام و خاص مطلق؟ این هم یک اشکال دیگر. آخرین یعنی دو اشکال دیگه در کلام مرحوم آقای حکیم قدس سره نسبت به مسئله انقلاب نسبت وجود داره. این دو تا اشکال رو هم بیان بکنیم. بفرمایید. چرا اونا به همین ملاقه؟ چرا؟
اینجا هست
بلاخره میاد ظهور او رو بلاخره یا باید مخصوص قبول کنیم یا عام، باید این ظهور کدام قوی تره؟ در تخص اکثر هم همینطوره، در تخص اکثر هم اونم ملحق به استقرابه، گویا در همه مدلول با عام داره مخالفت میکنه. گفتیم مرحوم آیکیم دو اشکال دیگه داره. اشکال اولشون این است که فرمودن ما بر فرضی که انقلاب نسبت رو بپذیریم اما شما ادعا میکنید بعد از انقلاب نسبت نسبت از تباین منقلب می شود به عموم خصوص مطلق. اشکال این است که خیر، نسبت به عموم خصوص منوج انقلاب پیدا می کنه. چرا؟ می فرماید ما این دو دست روایات رو داریم، یک اخبار نافیه، دو اخبار مثبته. شما میایید پای اجماع رو میارید وسط، بگید اجماع داریم که زن غیر ذات الولد ارث نمیبره. پس این اجماع مخصص اخبار مثبته میشه. وقتی مخصص اخبار مثبته شد، حالا ملاحظه کنیم اخبار نافیه و اخبار مثبته بعد از تخصیص را نسبت آمخواست منوجه. چرا؟ بار مثبته، میگه زن از همه چی ارث میبره. عمومیتش از این نظر است که فرقی بین زمین و غیر زمین نمیگذاره. خصوصیتش از این نظر است که شما با اجماع تخصیص دادید، یعنی فقط ذات الولد میبرد اما غیر ذات الولد نمیبره. پس اخبار مثبته بعد از آنی که با اجماع تخصیص خورد از یک جهت عامه، فرقی بین زمین و غیر زمین نیست، از یک جهت خاصه، بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق میشه. میگن در اخبار نافیه، اخبار نافیه از یک جهت عامه، از یک جهت خاصه. در این اخبار نافیه از کدام جهت خاصه؟ از این نظر که بین فرع و اصل تفصیل داده شده، ترس و من الفرع ولا ترس و من الاصل، بین زمین و غیر زمین فرق گذاشته شده، از این جهت خاصه. از این جهت عامه، بین ذات الولد و غیر ذات الولد فرقی نیست. پس اخبار مثبته از یه جهت عام، از یه جهت خاص. اخبار نافیه از یک جهت عام، از یک جهت خاص. در ماده اجتماع تعارض میکنن، نسبت اینا شد نسبت عموم خصوص من وجه. در حالی که شما دنبال این بودید بعد از اینی که اجماع رو آوردی، نسبت بین اخبار نافیه و اخبار مثبته را چی بکنید؟ عام و خاص مطلق بکنید. بله؟ وقتی عام و خاص من وجه شد در ماده اجتماع تعارض میکنن دیگه. هر عام و خاص من وجه، هر دو تا دلیلی که نسبتشون عام و خاص من وجه باشه در ماده اجتماع تعارض میکنن. روشنه که خب این هم اشکال دیگری که مرحوم آقای حکیم دارن. منتها خب حالا ما اون اشکال اصلیمون که در درس دیروز گفتیم، ما از اول گفتیم مثلا نسبت بین اینا تباین نیست. ما از اول عرض کردیم نسبت بین اخبار نافیه و اخبار مثبته عام و خاص مطلقه. دیگه بعد از اون مطلب نه نوبت به انقلاب نسبت میرسه، نه نوبت به این که بعد از انقلاب نسبت نسبت عام و خاص من وجه بشه، نه از اول نسبت عام و خاص مطلق. نه اصلا با قطع نظر از اجماع، با قطع نظر از اجماع ما دیروز گفتیم دو تا دلیل، اخبار نافیه و اخبار مثبته. اخبار مثبته میگه زن از همه چی ارث میبره، اخبار نافیه میگه زن از عقار ارث نمیبره. این نسبت عام و خاص مطلق یا من وجه، این مطلق روشن دیگه. آخرین اشکالی که مرحوم آقای حکیم دارن میفرماین حالا ما اگر انقلاب نسبت رو بپذیریم، یک، و اگر بپذیریم نسبت بعد از آمدن این دلیل ثالث انقلاب به عام و خاص من عام و خاص مطلق پیدا میکنه، اما میفرماین که این عام و خاص مطلق مثل سایر موارد عام و خاص مطلق نیست. در سایر موارد عام و خاص مطلق شما چیکار میکنید؟ میگید خاص بر عام مقدم. اما اینجا ولو نسبت عام و خاص مطلق بشه، اما خاص بر عام نمیتونه مقدم بشه. میگیم چرا؟ میفرماید چون تقدیم خاص بر عام جایی معنا داره که موجب ترد و طرح عام من اساسه نشه. یعنی شما یه وقتی عام میدارید یه خاص، خاص رو زمانی مقدمه بر عام میکنید که این عام ترک اصلی نشه، طرح نشه، وجودش لغو نشه. اما اگر از تقدیم خاص بر عام این نتیجه به دست بیاد که عام دیگه وجودش بلا فرده و لغوه و مورد نداره، اینجا خاص رو بر عام مقدم نمیتونیم بکنیم. توضیحش چیه؟ توضیحی که دادن این است که میفرماین شما، ما یه زن ذات الولد داریم، میخوایم بگیم ذات الولد ارث میبرد، دلیلمون چیه؟ اخبار مثبته. بالاخره اخبار مثبته ذات الولد رو که مسلم شامل میشه، اخبار مثبته دلالت دارد که زن ذات الولد ارث میبره ولو بالاطلاق عمومش. خب غیر ذات الولد چی؟ غیر ذات الولد هم که بگید اجماع داریم، اجماع داریم غیر ذات الولد نمیبره. در نتیجه ذات الولد بخواد ارث ببره، دلیلش اخبار مثبت است. غیر ذات الولد ارث نمیبرد، دلیلش اجماعه. حکم ذات الولد و اخبار مثبت روشن میکنه، حکم غیر ذات الولد را اجماع روشن میکنه. بعد ایشون میگوید که پس اخبار نافیه در چه موردی ما بهش تمسکی بکنیم؟ موردی برای تمسک به اخبار نافیه باقی نمیمانه. پس خلاصه اشکال آخر ایشون اینه، ما این اخبار نافیه و اخبار مثبته رو داریم، اجماع وقتی پاش میان آمد قبولم بکنیم نسبت بین اخبار مثبته و اخبار نافیه عام و خاص مطلق میشه. به چه معنا؟ به این معنا که اخبار مثبته با اجماع تخصیص به ذات الولد میخوره، بعد که تخصیص خورد نسبتش با اخبار نافیه عام و خاص مطلق میشه. اما این خاص رو بر این عام نمیتونیم مقدم کنیم، برای این که اگر بخوایم مقدم کنیم موردی دیگه برای اخبار نافیه باقی نمیمانه. ذات الولد و خود خاص میگه، غیر ذات الولد رو اجماع میگه، دیگه موردی برای اخبار نافیه باقی نمیمانه. این اشکال از مرحوم آقای حکیم خیلی تعجبه. اخبار نافیه اصلا مدلولشون در مورد اقاره. شما اخبار مثبت با اجماع رو اگر آمدید نسبت سنجی کردید، مسئله دور میزند روی ذات الولد و غیر ذات الولد. چه ربطی به اقار و غیر اقار داره؟ بالاخره اخبار نافیه موردش اقاره. اخبار نافیه نفی می کند هرمان از اقار را. خب اخبار مثبت میگه از همه چی ارث میبره. میاییم اخبار مثبت رو با اجماع تخصیص میزنیم، بگیم الا اونجایی که غیر ذات الولده، اونجایی که غیر ذات الولده ارث نمیبره. خب حالا ارث نمیبره، اونجایی که غیر ذات الولده ارث نمیبره از چی؟ از اقار. اقار که باید احوار نافیه بیاد برام روشن بکنه. اونجایی که غیر ذات الولده است، شما نمیدید بگید اونجا اصلا زن غیر ذات الولد از مردش ارث نمیبره، اینه کسی نمیگه زن غیر ذات الولد از اقار ارث نمیبرد رو قول شما. پس ما اخبار نافیه برش مورد داریم و این اشکال اخیره ایشون اشکال واردی نیست. پس نتیجه بحث در این انقلاب نسبت این شد، اولا ما در اصل این که این نسبت عام خاص من وجه یا تباید باشه خدشه کردیم، نسبت بین این دو دست دلیل عام خاص مطلقه و ثانیه مبنای انقلاب نسبت رو قبول نداریم. از نظر کبروی این مبنا رو قبول نداریم و ثالثاً این حرف مرحوم آقای حکیم درسته که اگر نسبت انقلاب پیدا بکند به عام مخاط منوک انقلاب پیدا میکنه. با خط نظر از اون اشکال اول رو حرف خود شما ها بخواییم پیش بیاییم، انقلاب نسبت نه عام مخاط منوکه نه عام مخاط مطلق. اینم مطلبی که راجع به انقلاب نسبت. پس ببینید تا اینجا بحث رو جمع‌بندی بکنیم، تا اینجا دو راه کسانی که بین ذات الولد و غیر ذات الولد فرق میگذارن دو راه ذکر کردن و ما هر دو راه رو خدشه کردیم. راه اول از طریق مقطوعه ابن عزینه بود، اشکالاتش رو مفصل بیان کردیم. راه دوم از طریق انقلاب نسبت بود، اینم اشکالاتش رو بیان کردیم. نتیجه این است که ما دلیلی برای تفصیل بین ذات الولد و غیر ذات الولد نداره. این نتیجه نزاع دوم. نزاع اول نتیجه که گرفتیم گفتیم ما از مجموع روایات استفاده می کنیم که زن از اقار، چه اقار خانه چه اقار عرض چه اقار بستان، ارث نمی بره و آمدیم مسئله صحیحه ابن ابی یعفور که گفت زن ترس و من کل شیئن، گفتیم یا حمله بر تقیه باید بشه یک، یا این که اون روایات نافیه مخصص این بشه دو، یا این که این جواب اول و دوم بگذاریم کنار. گفتیم آقا روایت ابن ابی یعفور باب مقاومت با اون روایات متواتره، روایاتی که در حد تواتره و میگه زن از زمین به هیچ وجه ارث نمیبره، باب مقاومت در مقابل اونها رو نداره.
چگونه قبول نبرد؟ از قرآن که باستر نمیشن، قرآن تحقیق سیدن احبایت نمیشن، مقاومت نمیشن.
ببینید این مبناییه. بعضی از بزرگان ظاهرن مثل مرحوم آقای خویی قدس سر رو اینا نظرشون این است که اگر ما صد تا روایت هم داشته باشیم یه دونه روایت صحیحه میده تمام این صد تا رو توش معارضه بکنه، تقیید بزنه، تخصیص بزنه. اما مشهور میگن نه، اگر ما یه روایات زیادی داریم که مشهور بر طبق این روایات هم فتوا دادن، یه دونه روایت در مقابل این روایات مشهور یا بالاتر متواتره صاحب معارضه رو نداره. اینا رو توضیح دادیم. پس نتیجه نزاع اول و دوم تا اینجا روشن شد. ما در نزاع اول به این نتیجه رسیدیم زن از عقار مطلقا ارث میبره، در نزاع دوم گفتیم فرقی بین ذات الولد و غیر ذات الولد نیست، و در نتیجه همون فتوایی که مشهور قدما داره هم در نزاع اول هم در نزاع دوم، در نزاع اول بلا اشکال مشهور این فتوا رو دارن که زن از هیچ زمینی ارث نمیبره، در نزاع دوم ما گفتیم یا در میان قدما هفت نفر فرق نمیگذارن بین ذات الولد و غیر ذات الولد، شش نفر فرق میگذارن، یا اینو بگیم متکافئان هستن یا بگیم نه قول به عدم تفصیل طرفدار بیشتری داره. حالا اینجا برخی از معاصرین که نه در نزاع اول نتیجه اول رو قبول دارن و نه در نزاع دوم نتیجه دوم رو، اینها آمدن مجموعاً بر این فتوای اول در نزاع اول و فتوای دوم در نزاع دوم چهار ملاحظه ذکر کردن که حالا من ملاحظه اولش رو توضیح میدم که مراد از ملاحظه یعنی مناقشه است، و ببینید مقصودشون از این مناقشات و ملاحظات چیه. در همین جلد شماره 45 فقه اهل البیت از صفحه 32 تا 36 اولین ملاحظه رو اینجا ذکر کردم. در این ملاحظه ایشون یک استبعاد خیلی قوی میخوان به قول خودشون داشته باشن و میخوان بگن مسئله ثبوتاً مشکله، ثبوتاً مشکله یعنی اگر اشکال ثبوتی داشت جایی که اشکال ثبوتی دارد باید در مقام اثبات روایات رو چه کنیم؟ یه توجیه دیگری بکنیم. میگویند ما قبول داریم ظاهر روایات همینه که زن از عقار ارث نمیبره، اما چون مشکل ثبوتی دارد این ظاهر رو باید یه جوری توجیه کنیم و بگیم امام علیه السلام مقصودشون از بیان این روایات ظاهر اولیه این روایات نبوده. خوب اینجا رو دقت کنید که در اینجا انسان یک نوع اجتهادی و یه روش اجتهادی دیگری رو میتونه ملاحظه کنه و باید ببینیم آیا این روش اجتهادی اساسا درسته یا درست نیست. از هدف همینه اثبات اشکال ثبوتی و بعد از تثبیت این که اشکال ثبوتی داره ما باید روایات در مقام اثبات توجیه بکنیم. حالا اشکال چیه؟ این اشکال رو ولو در کلامیشون تجزیه نشده می فرماین اینجا نکاتی وجود داره. این نکات حالا مجموعاً 6 نکته در اینجا یا 7 نکته ما میتونیم ذکر بکنیم، کلامیشون رو بخواییم دستبندی بکنیم. اولین نکته چیه؟ در اولین نکته این است که تمامه این روایات مربوط به هرمان از صادقین علیهم السلام، فقط یه دونه روایت بود که ابن سنان از امام هشتم علیه السلام نقل کرد، اما تمامش یا از امام باقر یا از امام صادق. و قبل از باقر این رو ما ببینیم نه روایتی از پیامبر نه از امیر المؤمنین علیه السلام، در این زمینه ما اصلا نداریم. بعد از باقر اینم از ائمه دیگر روایتی نداریم در این مورد. این یک. دو، ایشون فرمودن که در مورد میراث چون مسلمان ها در صدر اسلام شدت الابتلا نسبت به او داشتن، ما روایات فراوانی از امیر المؤمنین علیه السلام داریم. یعنی خود امیر المؤمنین علیه السلام در باب ارث احکام فراوانی رو بیان کرده. یک الف. در نکته دوم الف، امیر المؤمنین در باب ارث خیلی فرمایش داره. و خود قرآن آمده یک نظام جدیدی را در مقابل نظام جاهلی برای ارث تأسیس فرموده. نظام جاهلی این بود که اصلا مردی که زنی داشت زنش ارث نمی برد، زن رو اصلا داخل خانواده خودشون نمی دونستن. نه تنها زن ارث نمی برد، اولوالارحام هم ارث نمی بردن. در نظام جاهلی عصبه مرد اونا ارث می بردن، اقویای عرض می شود که طائفه بزرگاشون اونا ارث می بردن. اما اسلام آمد یک نظام عادلی رو برای ارث درست کرد. اسلام فرمود قرابت یکی از ملاک‌های ارثه، زوجیت یکی از ملاک‌های ارثه، ولا یکی از اسباب ارثه. فجعل للوالدین والاقربین نصیبا، برای والدین برای اقربا نصیب قرار داد. و اولو الارحام بعضهم اولا من بعض، اینا چیزاییست که اسلام آورد. اینم نکته دوم که روایات فراوانی ما از امیرالمومنین داریم در ارث. قرآن خودش یک نظام جدیدی را برای ارث در مقابل نظام جاهلیت تأسیس کرد. نکته سوم این است که از همان ابتدا یک انحرافی در بحث ارث در میان مسلمان ها ایجاد شد. برخی از مسلمان ها در باب ارث مسئله اول و تعصیب رو قائل شدند، اما امیر المؤمنین علیه السلام و برخی از اصحاب پیامبر مثل ابن عباس شدیداً با این نظریه مخالفت کردند، شدیداً در مقابل این انحراف ایستادند. حالا در همین نکته سوم میگویم که با اول و تأثیر هرمانی که به وجود میاد از اون ورثه به مراتب کمتر از هرمانیش که زوجه پیدا میکنه. هرمان زوجه از اقار خیلیه. اگر یه مردی زمینهای فراوانی داشته باشه، حالا که از دنیا میره بگن زنش از این زمینها نمیبره. اما اول و تأثیر یه مقدار ضرر وارد میکنه. ضرری که با اول و تأثیر وارد میشه به مراتب کمتر از ضرریش که در مسئله هرمان زوجه بطره. و وقت میگویم چطور امیر المؤمنین ابن عباس اونچنان در مقابل این انحراف در مسئله اول و تأثیر ایستادگی کردن اما در این مسئله که اهل سنت میگن زن محروم نیست، حرفی نزدن، با این انحراف مقابله نکردن، با انحراف عدم حرمان. اینم نکته سوم. در نکته چهارم میگوین ممکنه شما بیایید بگید، حالا این بیان منه با این توضیح نیست در عبارت ایشون، شما بگید آقا خب حالا صدر اسلام زمان پیامبر و امیرالمومنین تازه احکام رو تازه بیان میکردن، نمیشد همه احکام ذکر بشه، اگر در زمان پیامبر این مسئله حرمان زوج از عقار نداریم، در زمان امیرالمومنین نداریم، مثلا در باب ارباح مکاسب، ارباح مکاسب خمس تجارت و ارباح مکاسب نداریم از امیرالمومنین یا پیامبر روایتی رو بگیم، اینم شبیه اونه. ولی اینکه حالا من تو پرانتز عرض بکنم که ما در این آیات الاحکام خمس چند تا روایت از پیامبر امیرالمومنین در مورد ارباح مکاسب هم پیدا کردیم. ایشون میگوین که نمیشه مانه نفی رو به مسئله خمس و امثال خمس مقایسه کرد. مسئله خمس یک عنوان حق الله رو داره و انل و انما و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. این لله اصلا خمس، خمس حق الله. حالا خدا اجازه داده اون حق خودش به دیگران داده بشه، به پیغمبر داده بشه، به امام داده بشه، به ایتام و فقرا و اینها داده بشه، اما مسئله ارث حق الناسه. اگر این زن محروم باشد در حالی که واقعا محروم نیست، چقدر به این زن ضرر وارد میشه؟ و عکسش اگر بگیم این زن میبره اما در واقع محرومه، چقدر ضرر به ورثه دیگه وارد میشه؟ اینم نکته چهارم. نکته پنجم میاد روی خود زمان صادقین علیهم السلام، میگویند در خود زمان صادقین هم وضع تغییر نکرد، نه تنها در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه قبلی مسئله قانون ارث و قانون ارث مطرح بود، اما حرمان زوجه مطرح نبود، در زمان خود صادقین هم وضع تغییر نکرد. و میگوین مسئله سیاسی هم نبود که ما بگیم درش سبب تقیه وجود داره. این هم نکته چندم شد. پنجم. نکته ششم میگن این تعبیری که در انسانه این روایاته و تعلیل هایی که در این روایات آمده اصلا قابل عقل نیست. اشکال کردم که این روایات آمده خب زن بعد از فوت شوهرش میره شوهر میکنه، شوهر وارد این خانه میکنه، یفصل و من یفصل. خب ایشون نقص کرده حالا ممکنه این زن نره شوهر بکنه و میگن اون تعلیل های دیگه که اصلا قابل اعتنانی، اون تعلیلی که ما یجوز و تغییره و تبدیله یجوز و ارسه و مما یمکن و تغییره و تبدیله، این حرفایی نیست که قابل اعتنا باشه و قابل اعتماد باشه. یا اون تعبیری که آمده که زن لیس لها نسبون، خب مردم لیس لها نسبون، میگن اصلا خود این تعلیل ها، خود این تعابیر و حکمت ها قابل اعتماد و قابل اعتنا نیست. این شیشتا نکته نتیجه این نکات اینه، تمام کردیم بحث رو، وقتا یه خورده گذشت. نتیجه این شیشتا نکته استبعاد قوی در این که بگیم ائمه طاهرین مقصودشون از ظواهر روایات همین معنای ظاهریش باشه. نتیجه این است که ما بگیم وقتی مشکل ثبوتی وجود داره، بگیم آقا چطور مسئله به این مهمی رو نه پیغمبر فرمود نه امیرالمؤمنین فرمود، چطور مسئله به این مهمی این تعلیل های ضعیف و اینها برش مطرح شده؟ این سبب بشه که ما بیایم بگیم مشکل ثبوتی داره، در مقام اثبات ما باید توضیح کنیم. حالا این ملاحظه اول ایشون رو ببینید، فردا بخوام انشاءالله از این ملاحظه جواب بدیم. و صلی الله علیه و سلم.